بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. خطبه فدک. شما خانم هایی که اعضای گروه تبلیغ خطابه قدیر و فدک هستید، ما برای شما یه مختصری شرح خطبه فدک میگفتیم، رسیدیم به بخش هفتم، دو سه تا نکته گفتیم از بخش هفت، دو سه تا نکته دیگه هم میگیم و انشاءالله بقیهش رو برای هفته های بعد. در بخش هفتم حضرت زهرا فرمودن ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله رسول ربکم و خاتم انبیائکم. بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله، که دو تا صفت گفتن بعد از پدرم و اسم حضرت رو آوردن. یکی فرمودن که رسول ربکم، فرستاده و رسول پروردگار شماست، رب آوردن. و یکی هم گفتن خاتم و انبیائکم. این دو تا صفت از صفتهای برجسته پیغمبر اکرمه و خاتم و انبیائکم هم منحصر به فرده. چند روز پیش با یه نفری که جوانی که خیلی در مسیحیت، در یهودیت و زرتشتیگری مطالعه کرده بود، از من یه سوالی کرد، خیلی هم قبلا خلاصه ما رو ترسون. گفت من این سوال از هر روحانی پرسیدم نتونستن جواب بدن. اسلام چی آورده که زرتشتیگری رو نسخ کرده؟ یعنی به جای زرتشتیگری چی آورده که قابل اعتماده؟ چی آورده؟ خیلی مهمه. درباره زرتشتیگری چی آورده که من یه جوری باید جواب میدادم که با اینکه در زرتشتیگری مثلا حضور ذهن نداشتم که چی دارن چی ندارن، یهو نگه که اونم داره، مثلا بگم که توحید آورده، میگه توحیدم که دارم. بگم که چی آورده، من یهو خدا لطف کرد بهش گفتم که زرتشتیگری جاودانه است، گفت نه. گفتم جاودانگی آورده. خیلی مهمه، نتونستید چی بگه. زرتشتیگری که جاودانه نیست، اسلام جاودانگی آورده و این خاتم و انبیائکم اینه. اون وقت جاودانگی یه ویژگی داره که خیلی مهمه. جاودانگی چه کمالیه؟ این کماله. یه دکتر برای یک مریض یا چند مریض معمولا داروهای موقت میده دیگه، نه؟ نسخه موقت، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، یه سال. اما اگر یه دکتری داروی دائمی داد برای یه مریض، معناش اینه که اون دکتر خیلی حاذقه و تونسته آینده این مریض را هم پیش بینی کنه، لذا داروی دائمی داده. من بهش گفتم که جاودانگی آورده، دیگه چیزی نتونست بگه، ساکت شد. بعد بهش گفتم حالا من یه سوال از تو دارم. سوالم اینه که 10 تا جمله در 10 جای کتاب‌های گاتاها یا خورده اوستاها بیار برای من که در زرتشتیگری خدا را معرفی کرده باشه. خدا کیست؟ منم 10 تا جمله میارم از اسلام. وقتی که آوردی با هم مقایسه میکنیم. این یک. دومش اینه که آیا زرتشتیگری به کسی در آینده وعده داده یا نه؟ گفت بله وعده داده. گفتم روی موعودش بحث کنیم ببینیم موعودش کیه. این دوتا نکته خیلی نکته های فوق‌العاده است. در اینجا حضرت فاطمه فرمودن خاتم و انبیائکم. بعد با چند تا جمله عرض کنم خدمت شما که اثباتی و سلبی، نگاتیو و پوزیتیو، در واقع تکلیف مردم اون روز رو روشن کردن. با توجه به اینکه حضرت فاطمه از نظر پیغمبر که فرمودن فمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، یعنی اینکه حضرت زهرا تمام کاراش مورد رضایت خداست، یعنی معصومه. با توجه به اینکه حضرت زهرا رو عصمت کبرا معرفی کردن، حضرت اون وقت اینجوری میگن اقولها اودن علا بد، این جمله ها رو میگم، تکرار میکنم، غلط نمیگم، زیاده روی نمیکنم، دروغگو نیستم. پس به گوش های نگهدار و قلب های رعایت کننده دقت کننده گوش کنید. این چند تا جمله نشون میده که حضرت چند روز بعد گفتیم که صحبت کردن 15 روز تا 1 ماه، یک دختر 15 روز تا 1 ماه بعد از 23 سال رسالت پدرش و این همه سفارش پدرش راجع به خانواده داره صحبت میکنه، اینجوری میگه، معلوم میشه مردم خیلی بد عمل کردن. اوکی؟ این خیلی نکته مهمیه، خیلی بد عمل کردن. وقتی که اینجوری صحبت کرد، بعد اون وقت پیغمبر رو معرفی کرد با آیه 128 سوره توبه در قسمت 8، ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا ماها هم اینجوری هستیم، وقتی میخوایم یه آیه بخونیم بسم الله نمیگیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم. بسم الله برای یه سوره معمولا میگن یا برای آیاتی که خیلی مهم باشه. الان شما عرض کنم که خطبه قدیر رو که ملاحظه کنید، پیغمبر اکرم یه بار بسم الله رو برای سوره حمد گفتن، یه بارم برای سوره ولعصر گفتن. سوره حمد رو گفتن و ولعصر رو هر دو رو با بسم الله، برای اینکه خواستن اهمیت مطلب رو بگم و کل سوره رو بخونن. سوره ولعصر رو همش رو نخوندن، 2-3 آیه خوندن، ولی با بسم الله شروع کردن، برای اینکه میخوان بگن که اهمیت سوره ولعصر اینقدره. با اینکه 2-3 آیه رو خوندن، چون تعویل کردن به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، لذا بسم الله گفتن. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها برای پیغمبر یه آیه خوندن، ولی برای این یه آیه بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. حالا 2 جهت شما میفهمیم، صدها دهها جهت داره که ائمه طاهرین وقتی اون جهات رو مراعات میکنن که ما نمیفهمیم، اما ما اونی که به ذهنمون به عقلمون میرسه که یک هست از میلیون ها نکته هایی که ائمه داشتن. یه نکته ای که بسم الله گفتن به خاطر اینکه اول خدا را با الرحمن الرحیم معرفی کنن. کوتاه‌ترین جمله معرفی خدا به عنوان مهربانی بسم الله الرحمن الرحیم، 3 کلمه است، الله الرحمن الرحیم. جالبه از بالا به پایین اومدم، چون الله یعنی خدای جامع همه صفات کمالات، الرحمن یعنی مهر عمومی به مؤمن و کافر، به جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها و فرشتگان، به همه جانداران الرحمن. الرحیم یعنی لطف خاص برای موجوداتی که مثل انسان و فرشتگان و جن مختارن و کارهایی رو با اختیار خودشون انجام میدن، خداوند مهر خاص به اونها میورزه. پس برای گفتن یک آیه که صفات برجسته عمومی حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو داره، ایشون بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. و این بسم الله الرحمن الرحیم یعنی این که من این آیه رو گویا یک سوره کامله دارم میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند الرحمن الرحیم. این الله الرحمن الرحیم، الله بزرگترین اسم خداست که به معنای گفتن بارها کی بلده؟ ما دربارش واله و حیران هستیم و مستور از حواسه، یعنی با حواس 5 گانه ظاهری و باطنی نمیشه حضرت رو به اصطلاح خدا را درک کرد، فقط با فطرت و وجدان میشه حضرت رو درک کرد. درسته؟ الله اینه، الله یعنی معبود مستور از حواس. پس الله یعنی معبود مستور از حواس، حواس ظاهری و باطنی. که مردم، یعنی مردم یعنی چی؟ یعنی تمام موجودات درش واله و حیران و شیدا هستن و اون خدای مستور از حواس فقط با وجدان و فطرت ما قابل دریافته. لذا میگیم خدای چی؟ وجدانی. خب بعد الرحمن، اون آیه که الرحمن داره تو قرآن چیه؟ بلدیم بچه ها؟ سوره الرحمن چی گفته؟ الرحمن علم القرآن. بسیار خوب. این الرحمن که خیلی مهمه، خیلی مهمه، این الرحمنی که خیلی مهمه اینجا آورده بسم الله الرحمن، درست؟ اون وقت این الرحمن الرحیم یکی در سوره حمد اومده، درسته؟ یکی در سوره بقره اومده و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم 163 بقره، یکی در سوره رعد اومده و هم یکفرون بالرحمن، سوره چی گفتم؟ رعد. سوره رعد اومده آیه 30. یکی در سوره اسراء اومده قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن 110 مریم آیه 18 قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. یکی به اصطلاح در سوره مریم چند جا اومده؟ 18 45 58 61 69 75 78 85 87 88 93 96. خیلی جالبه، سوره مریم از همه جا بیشتر اومده. معلوم میشه که اونی که مربوط به خانم هاست بیشتر خدا لطف عمومی داره. بعد در سوره طه اومده است آیه 5 الرحمن علی العرش استوا 90 109. بعد سوره انبیا اومده در 4 تا آیه. بعد سوره فرقان اومده در 3 تا آیه. و السلام. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. منظورم اینه که برای این یک آیه که میخواد حضرت زهرا سلام الله علیها بخونه یه بسم الله الرحمن الرحیم آورده که معمولا آغاز سوره ها با اونه. بعد الرحیم آورده که الرحیم هم صفت خاص پیغمبر اکرمه و این صفات خاص پیغمبر اکرم در بسیاری از جاها خیلی الرحیم هم خیلی اومده، صفت خداست، پیغمبرم داره. اون وقت الرحیم که بسم الله الرحمن الرحیم اومده اینجا هم خیلی اومده. عرض کنم خدمت شما که بسم الله که اومده، الرحمن الرحیم که سوره حمد اومده، بعد سوره بقره در 5 تا آیه، سوره عرض کنم که توبه در 2 تا آیه، سوره یونس در 1 آیه، سوره یوسف در 1 آیه، سوره هجر در 1 آیه اومده و سوره شورا هم در مفصل آیاتش اومده، سوره نمل و سوره روم هم اومده، سوره سجده هم اومده. عرض میکنم که میخوام اینو بگم، حالا اون به اصطلاح یه سرچش راحت همه شما هم بلدین، فقط خواستم بگم که الرحمن صفت عمومی خداست و صفت بزرگ خداست، الرحیم صفت خاص خداست، یعنی مهر خاص داره نسبت به افراد خاص. بعد فرموده لقد جاءکم رسول من انفسکم. در این آیه 128 توبه چند تا صفت استثنائی خدا رو خدا خودش گفته در قرآن، حضرت زهرا بهش استدلال کرده. یکی این که پیغمبر از جنس خود شماست، چون اگر از جنس خود پیغمبر نباشه، از جنس مردم نباشه، مردم بهانه میگیرن بابا این کیه، ما بلد نیستیم، نمیتونیم. لذا وقتی بهانه آوردن بنی اسرائیل که این پیغمبر کاش که فرشته بود میومد برای ما حرفشو قبول میکردیم. قرآن میگه اگه فرشته بود که شما همسنخ نبودین که، نمیتونستین ازش به اصطلاح تبعیت بکنین که، باش نمیتونستین حرف بزنین. لذا گفته لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه فرستاده از خودتون اومده. این یک صفت. دومیش اینه که عاشق شما هاست. این عاشق شماست چجوری بگه؟ عزیزون علیه ما انتم، شما که به زحمت میفتید اون ناراحت میشه، از رنج شما اون به زحمت میفته. عزیزون علیه ما انتم، بر او سخت است زحمتای شما. یعنی شما وقتی به ناراحتی میفتید پیغمبر چی میشه؟ ناراحت میشه. خیلی مهمه این. به همه خطاب میکنه، به همه، منافق و غیر منافق و همه. وقتی با اونا صحبت میکنه قرآن و حضرت زهرا با اونا صحبت میکنه، عزیزون علیه ما انتم، به زحمتهای شما، با زحمتهای شما سخته بر اون. حریصون علیکم، خیلی شما رو دوست داره. حریصون علیکم، نسبت به شما ها حرص داره. حرص داره یعنی چی؟ یعنی علاقه خاص داره و به اصطلاح تعلق خاص به شما داره. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اونایی که واقعا ایمان دارن هم رؤوفه هم رحیمه. رحیم همون صفت خاصه، رحمت خاصه. رؤوف در بعضی از لغت ها گفتن که کسی است که مهربانی داره، در مقابل مهرش توقع نداره. آخه مثلا میگم من میام الان به شما محبت میکنم، مثلا میگم برای شما به مناسبت نیمه شعبان یه حدیث میخونم یا یه کتاب میدم یه کادو میدم. کادوم اینه که هر کدومتون حداقل در ماه شعبان 100 تا کتاب از کتابای من بخرید، پخش کنیم تو مردم. این بهترین کادوه دیگه. ولی از پول خودتون 100 تا کتاب در اولویت چیه؟ فدک. اولویت دوم چیه؟ قدیر. اولویت سوم کتابای مربوط به حضرت، مثل کعبه در پیام آفتاب، یاد محبوب، عرض کنم که وصال در فراق، سپید دمان، دیگه ماشاءالله خیلی داریم الحمدلله. اینا رو بگیرین تو مردم چکار کنین؟ پخش کنین. از پولای خودتون میگم، یعنی چی؟ یعنی از اون قلک خاصتون، کارت خاصتون. این چیه؟ این رؤوفه، رأفته. رأفت یعنی من توقع دارم، پس این رأفت نیست به شما دارم، چون توقع دارم در مقابل محبت من یه کاری بکنین. اما رأفت بی توقعیه، یعنی محبت میکنم بدون اینکه توقعی داشته باشم. البته شما میدونم وظیفه خودتون رو انجام میدین، من توقع دارم 100 تا، شما 200 تا انجام میدین، خدا خیرتون بده. اما عرض کنم خدمت شما که من توقع ندارم. یکی از این دخترهای من که یه بار دیدمش، در کانادا زندگی میکنه، پنج شنبه پدر مادرش اومدن اینجا، رفتن اونجا، اومدن اینجا، بر من یه کادوی استثنایی فرستاده. بگو چی فرستاده؟ یه وایس ریکوردری فرستاده که هنوز تو ایران نیست. میخوام نیمه شبان افتتاح کنم. خب توقع نداشتم این کارو کردن، شما هم باید با اینکه من توقع ندارم این کارو بکنید. بهترین کاری هم که میکنید ایام نیمه شبان انشالله فدک پخش کنیم، فدک، قدیر و چیزای دیگه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنین یه رحمت خاصی داره، توقع هم نداره ولی رأفت داره. رحیم هم که صفت خاصه. بعد میفرماید که فإن تعزوه و تعرفوه تجدوه عبیدون نسائکم، اگر نسبت اونو بفهمید و او رو بشناسید میبینید که او پدر منه نه پدر زنان شما. و اخا ابن عمی دون رجالکم، برادر پسرموی منه نه مردان شما. برادر با کسی نیست. یعنی چی؟ اون روزی که صیغه برادری پیغمبر خوند بین مسلمون ها، کیو نگه داشت برای خودش؟ امیرالمومنین علیه السلام رو. تجدوه و ابی دون نسائکم و اخا ابن عمی دون رجالکم ولنعم المعزی و الی، چه خوب نسبتی سین نسبت من و نسبت پسرمون، که من پدرمه، پسرمون هم که شوهرمه برادرشه. خیلی عجیبه این. خوب نسبتی سین که جای دیگه نسبت نیست. حضرت کارای پیغمبر اکرم رو بیان میکنن. یکی اینکه نظیر بودن ایشون، صدای بلندشون به نظارت برخواسته، فبلغ الرساله صادعاً به نظاره، صداشون پیچیده شده به ترسوندن و نظارت و هشدار. نظارت، نظیر. پیغمبر دو تا صفت داره، یکی بشیره یکی نظیره. بشیر یعنی به خوبی ها بشارت میده، نظیر یعنی از بدی ها میترسونه. فبلغ الرسالته صادعاً به نظاره مائلاً عن مدرجت المشرکین، رسونده رسالت را با صدای بلند ترسندن. مائلاً عن مدرجت المشرکین، رو گردونده از پله های مشرکین. رو پله های مشرکین را نرفته برای ترقی، یعنی هیچ کاری که مشرکین داشتن پیغمبر اکرم اون کار رو نکرده. حائدن عن سنتهم، اینا رو درس به ماها. حائدن عن سنتهم یعنی از سنت اونها و روش اونها چهره برتافته. ببخشید این بدحجابی دخترها سنت کیه؟ سنت بیدیناست. قاطی کردن زندگی با ربا سنت کیه؟ سنت بیدیناست. قاطی کردن زندگی با موسیقی سنت کیه؟ سنت لامذهب. حائدن عن سنت المشرکین، عن سنتهم. پیغمبر با کارهای خودش ضاربن لسبجهم، نیروشونو کوفته و تافته، به کمرشون زده. میگن کمرشونو شکسته. کمرو که میگن چون کمر جایگاه نیروی انسانی است. انسان میخواد حرکت کنه، از نظر فیزیکی کمر مهمترین مرکز انتقال نیروه. لذا وقتی کسی کمرش درد میکنه، مثل من که الان 4-5 ماه هیچی از کار میفته. ضاربن لسبجهم یعنی پیغمبر زده به کمر اونها، کمر اونها رو شکسته. آخذن به اکزامهم، دیگه نذاشته اینا نفس بکشن. از نظر منطق کزمشونو گرفته، یعنی گلوگاهشونو گرفته، فشار داده. آخذن به اکزامهم، اکزام جمع کزمه، کزم قیس، کاظم، امام کاظم، یعنی کسی که خشمشو فرو میبره. آخذن به اکزامهم، گرفته کزماشونو، یعنی گلوگاهشونو. مهمترین مسئله اینه، داعیاً الی سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه. اون آیه چیه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اینجا دوتاشو حضرت زهرا سلام الله علیها گفته، گفته داعیاً الی سبیل ربه بالحکمه والموعظت الحسنه، یعنی به سوی خدای خودش خوانده به حکمت و پند نیکو. سوره نحل آیه 125. این خیلی مهمه. پیغمبر اکرم اولا به سبیل رب خونده. پادشاهان مردم به چی میخونن؟ به خودشون. پادشاهان اینجوری هستن، یعنی تمام دغدغه‌شون اینه که خودشون ثابت بمونن. کارهای اصلاحی میکنن، ولی اصل هدفشون چیه؟ خودشون بمونن. پیغمبر به چی خونده شما رو؟ داعیاً الی سبیل ربه، سبیل رب را بهش خونده. این سبیل رب میشه اسمشو بگی حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک؟ بله میتونم بگم، خانوما بفرمایید. سبیل رب یه اسم دیگه هم داره، عبودیت. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم ما رو به چی دعوت میکنه؟ به خدا دیگه. سبیل رب همون صراط مستقیمه، سبیل رب همون عبودیت و بندگی است، همون اسلامه. الاسلامه، الاسلام یعنی چی؟ یعنی التسلیم. داعیاً الی سبیل ربه خونده. ابزار خوندنش به سبیل رب چی بوده؟ ابزارش چی بوده؟ بالحکمه، بالحکمه والموعظه الحسنه که آیه 125 دنبالش داره، و جادلهم بالتی احسن، اینجا دو تا گفته. حکمت چیه؟ حکمت دانش بطلان ناپذیره. تکرار میکنم، حکمت از لغت چیه؟ محکم. محکم یعنی نمیشکنه. محکم دیوار محکم یعنی میخ درش فرو نمیره. ماشین محکم یعنی خدا نکرده تصادف کنه از بین نمیره. اعتقاد محکم یعنی بطلان درش راه نداره. دائیان الى سبیل ربه بالحکمه، به واسطه حکمت. حکمت یعنی علم چی؟ علم بطلان ناپذیر. قدیما به دکترها میگفتن چی؟
حکیم.
یکی از اسمهای خدا چیه؟ حکیمه. یعنی علمش و کارش محکمه، هدف داره. یکی از اسمهای قرآن کریم حکیمه. علم یعنی حکمت. بالحکمه والموعظة الحسنة. پس حکمت چی بود؟ دانش بطلان ناپذیر. یه جمله رو میگم راجع به قرآن یاد بگیرید اینو. قرآن اسم فرضیه ها را نمیبره، رو فرضیه ها تکیه نمیکنه. قرآن کی اومده؟ 1400 خورده سال پیش، 437، 410 سال اضافه کنین 47، 3 سال هم اضافه کنین 450 سال پیش شروع شده تا به اصطلاح. اگر یه جمله تو قرآن داشت اشاره کرده بود به هیئت بطلمیوسی که میگه که به اصطلاح مثل طبقات پیازه جهان، اون وقت الان یهودی ها و نصارا چیکار میکردن؟ اگر یه دونه مثلا اشاره داشت به مکتب فیکسیس. فیکسیس چیه؟ اونایی که میگن که خداوند متعال از اول چند تا نوع آفریده. یا یه دونه اشاره داشت به مکتب ترانسفورمیسم. ترانسفورمیسم چیه؟ مکتب داروین و لامارک که میگن اشتقاق انواع، انواع هم دیگه مشتق شدن. مخالفان چیکار میکردن؟ میگفتن که قرآن باطل شده چون مکتبای باطل رو اشاره کرده. اصلا قرآن شأنش این نیست. لذا قرآن اسمشو گفته چی؟ حکمت. حکمت یعنی دانش بطلان ناپذیر، مطلب محکم غیر قابل رد کردن. دائیان الى سبیل ربه بالحکمه والموعظه الحسنه. موعظه حسنه یعنی چی؟ یعنی پند نیکو. این پند نیکو، نصیحت نیکو، پند نیکو، موعظه قشنگ، دو تا معنا داره. یکی این که خود موعظه قشنگه، یکی این که نحوه پند دادنش قشنگه. درسته؟ یه وقت هستش که شما به فرزندتون، به خواهرتون، به برادرتون موعظه میکنی، میگی که این کفش تو واکس بزن. خب این خیلی موعظه است، خوبه. یه وقت میگی که همه هیکلت ویترینه، باید زیبا کنی. امام مثلا مصطفی علیه السلام فرمود که احسنوا املاءکم. املا جمع چیه بابا جون؟ ملع. ملع یعنی ویترین. ملع یعنی مردم، یعنی اونی که مردم باش برخورد میکنن ویترین شماست دیگه. احسنوا املاءکم. املا جمع ملعه. ملع یعنی اونی که با مردم برخورد میکنه، اینو نیکو کنید، یعنی اخلاقتون رو خوب کنید. این خیلی مهمه، ویترینتون رو زیبا کنید. اگه شما اینو بگید به اصطلاح موعظه حسنه کردین. درسته؟ برای اینکه احسن و املاکم یعنی کفش تو واکس بزن، حجاب تو درست کن، اگر مردی چهره تو درست کن، خوب صحبت کن، خوب راه برو، خوب بشین، خوب باشو، خوب پذیرایی کن. تمام کارهایی که میکنی مردم میبینن میشه چیه ما؟ ملع ما، ویترین ما. این میشه موعظه حسنه. اما اگر همین چیز زیبا را مثلا میخوای بگی که تمیز باش، منظم باش، مرتب باش، فالوینگ داشته باش، دیسیپلین داشته باش، به اصطلاح شیک باش، اینا اینجوری بگیم او شیک باش دیگه، موعظه حسنه نیست. محتواش حسنه است اما نحوه موعظه قشنگ نیست. ها او این چه وضوعیه داری میگیری؟ شنیدین امام مثلا امام حسین رو که به اون پیر مرد بزرگتر از خودشون وضو یاد دادن با موعظه حسنه؟ الموعظه الحسنه. الان چه زمانیه دختران من؟ زمانی است که تمام دشمنان سعی کردن ویترین اسلامو، ما وظیفمون چیه؟ داعیان الی سبیل ربنا بالحکمت والموعظه الحسنه. یکی از بهترین مواقع این دعوت به موعظه حسنه الانه. الان یعنی که نیمه شعبان، به بهانه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. از امام زمان علیه السلام میخوایم موعظه کنیم مردم رو، دو چیز بگیم، یکی از شخصشون، یکی از برنامهشون در نیمه شعبان. یکی از شخصشون، یکی از برنامهشون. برنامه حضرت چیه؟ یملع الله به الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلمن و جورا. خیلی جالب اینه بگیم، برنامه حضرت اینه. و قسط و عدل دو تا فاکتور داره، یه فاکتور عمومی داره، یه فاکتور خصوصی. یعنی هم حکومتشون در جهان قسط و عدله، هم با یه نفر بچه‌ام که صحبت میکنم با قسط و عدله. آخه جهانیان اینجوری هستن، حکومتشون از نظر عمومی بعضی وقتا در طول تاریخ خوب بوده، ولی با افراد که صحبت میکردن اینجوری نبوده. عمومیتشون و وجهشون رو در دنیا درست کردن، ولی چیکار کردن؟ با افرادی که صحبت میکردن به اصطلاح وجهشون خوب نبوده. قسطاً و عدلاً بعد ما ملعت ظلماً و جورا. اینو به مردم بگیم. امام زمان میاد برای اینکه تمام جهان رو اصلاح کنه. یکی اینو بگیم، یکی از شخص حضرت بگیم. چی بگیم؟ بگیم الامام الشمس المضیئه، الامام العذب الماء، آب گوارا. دیگه چی بگیم؟ بگیم الامام الاخ و شقیق. جمله های کیو خوندم؟ حضرت رضا. الامام الاخ و شقیق، برادر دوقلوه، توینزه. دوقلو رو چی میگن؟ دادیا توینز، یعنی برادر دوقلو. الامام الام البره بالولد الصغیر. خیلی من این جمله رو که میخونم بعد از این که دقت کردم در این که این الام البره بالولد الصغیر تشبیه نیست، ببینید، نگفته امام مثل مادر مهربانه، گفته چی؟ امام مادر مهربان. بین واژه امام و ام البره آیدنتیتی برقراره، هویت، این امانی. امام مادره، یعنی مادرها مهرشون از کی گرفتن؟ از امام زمان گرفتن. دختران من، هر وقت من و دوستانم با یه جوان، با یه دختر، با یه پسر، با یه خارجی، با یه داخلی از مهر امام گفتیم، خیلی شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت. الامام الام البر بالولد الصغیر. از مهر امام بگید، از محبت امام بگید. امروز همش ما صحبتی که از حضرت زهرا کردیم چیه؟ گفته بسم الله الرحمن الرحیم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. ببینید همش رعفت و رحمت. الامام الام البره بالولد الصغیر. صحبت مادر شد، یه مادر داری میاد برای اینکه شفا پیدا کنن یه صلوات بفرست. میخواستم اینو بگم، ایام نیمه شبانه و جشنهای نیمه شبان ما بزرگترین جشنامونه. وقتی میخوایم مردم رو به امام زمان دعوت کنیم، دو تا فاکتور بگیم. یکی فاکتور عمومی حضرت، یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملعت ظلماً و جورا. یکی فاکتور خصوصیشونو، امام مادره، نه مثل مادره، امام مادره، مهربان است نسبت به بچه صغیرش. به مردم، به دخترها، به بیدینا، به اونایی که علاقه ندارن حضرت رو نمیشناسن، بگین ما بچه صغیر هستیم، هر چقدر اشتباه کنیم مادرمون که ما رو ترک نمیکنه، یه بچه خودش هم نجس میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، بیادبی میکنه، اما مادرش، حتی پدرش ممکنه دعوا کنه، اما مادر چی؟ بغل میکنه، میگه فداتشم، با این فداتشم. بعد شما بگین که به مردم بگین، به دخترها بگین، به کسانی که صحبت کردیم بگین، بگین هر چقدر اشتباه کردی، گناه کردی، دوری کردی. امام مادر مهربون نسبت به فرزند صغیر. خانم میدونین امام چی گفته این مادر؟ گفته بدونا هر چقدر بدی کنی، اگه پشت به ما نکنی ما داریمت، پشتم بکنی مدتی دنبالت میام. انا غیر مهملین به مراعات کن ولا ناسین به ذکر کن. مادر میشه بچهشو فراموش کنه؟ هر چقدر میتونید از محبت امام زمان به مردم بگید ولا ناسین به ذکر کن، خیلی حرفه. یکی از این دخترها اومد اینجا به من گفت که شاید اینجا باشه، نمیدونم هست یا نه، گفت دخترم به من تلفن نمیکنه، کم تلفن. گفتم اب نداره تو تلفن کن، بگو من مادرم دوست. حالا بگیم که به امام زمان بگیم همه شما امام زمانی هستید و منتظر نیمه شعبان هستید و دارید آماده میکنید که مهر حضرت رو بگید، برنامه حضرت رو بگید. الان هم روز یک شنبه است، چتر حضرت زهرا رو زرمونه، چتر امیرالمومنین. دو تا جمله من از جانب شما که پاکتر از من، با صفاتر از من هستید میگم با امام زمان. میگم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ای پدر مهربان، برای ما گناهانمون رو شما استغفار کن. سید ابن طاووس میگه از پله ها رفتم پایین، دیدم یه صدای آشنا میاد، میخکوب شدم تو پله سوم و چهارم، دیدم داره میگه خدایا شیعان ما از بقیه آب و گل ما آفریده شدن، گناهانی رو مرتکب شدن، به خاطر ما گناهانشون رو ببخش. یه جمله دیگه هم بگیم، دخترای من امام زمان میگه در این نیمه شبان چی برای من آوردین؟ بگیم چی آوردیم؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات. یه چیز ناقابل آوردیم، خیلی سرمایه اندک. سرمایه اندک چیه پسرم دخترم؟ بگو ببینم چیه. زن سرمایه اندک همینه، اون ته ته قلبم دوست دارم، مادرت زهرا رو هم دوستش دارم، به خاطر همین به خطبه فدک پرداختم، بابات علی رو هم دوستش دارم، به خاطر همین دم از خطبه قدیر میزنم، و جناب بزاعت المسجاد فعوف لنل کیل و تصدق علینا. پیمانه رو پر کن، گرسنمه، تشنمه، احتیاج به تو دارم، و تصدق علینا، به من صدقه بده، ان الله یجزی المتصدقین.